شب پاییزیتون بخیر، امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز صدای شادی آفرین در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های متنوع بخش شبانگاهی رادیو سبا. با الان ساعت 22:30 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید به مدت 18 دقیقه با عنوان شیرین بیان.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می‌رسد.
سرها رنج می‌شوند و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که در به در دنبال هر چیزی هستیم جز خنده، بس که سرمون شلوغه و گرفتاری و زندگی ما رو گره پیچ کرده، اینجا جمع شدیم فکر کردیم چی بگیم که حرف حساب باشه و یه کمی هم شیرین. در نتیجه رسیدیم به شیرین بیانهایی که داستانها نوشتن، شنیدنی، خواندنی، کوتاه، مختصر، برای چند دقیقه شنیدن و لبخند زدن. ما یک 20 دقیقه دیگری هم در این موج در کنار شما هستیم. شیرین بیان در میان سیاسیون تعریف خاصی داره. ما تحقیق کردیم و دیدیم این شیرین بیان‌ها پیشرفت‌های چشمگیری هم دارن و حتی منصب‌های دهن پرکنی هم به دست میارن. هر چی گفتیم جان ما بهمون بگین رمز پیشرفت این شیرین بیان‌ها چیه نگفتن. برای همین هم ما بیخیال شدیم. ولی کلن شیرین بیان گیاهی هست که برای بدن خوبه، البته مصرف زیادش نه. هر چیزی زیادیش بده دیگه، مثل همین سوال کردنهای علکی.
مامان دوست داری من تو آینده چه کاره بشم؟ نه بابا، دکتر چیه؟ اگه زرنگ نباشی باید کلی مالیات بدی. معلم؟ نه مامان، به یه شغلی فکر کن که منو به سیاست وصل کنه. ای وای نگو، من یه چیزی میدونم، اصلا موز بالاییم و بالا میرویم. مین بده
با سرنگوشت نگاه دل ما رو زیر و رو کن، کنه فانوسکش کن با ستاره رو به رو کن، زیر چشمنداز رویا خواب قصه ها رو بشکن، میخوام این طلوع تازه پشت فردای تو با من، میخوام این سفره خالی خنده ما رو ببینه، رازی به نون و پنیری بگو خوشبختی همینه، اگه فرشمون حسیره سخممون پولک ابراز، اگه رو دستای تاقچه آبی از جنس مقباز، با سرنگوشت نگاه دل ما رو سیر و رو کن، کنه فانوسکش کن با ستاره رو به رو کن، زیر چشمنداز رویا خواب قصه ها رو بشکن، میخوام این طلوع تازه پیش فردای تو با من.
داستانی که امروز میخوام براتون بخونم نوشته آقای علی مهر، نویسنده کودک و نوجوان که در سال 1350 در قم متولد شدند و تا به حال 4 کتاب با عنوانهایی مثل قالیچه حضرت رضا و آب برای خیمه ها برای کودکان منتشر کردند. داستان امروز که عنوانش هست خاله سوسکه کجا میری، از کتاب جشنواره طنز مکتوب که در سال 1385 جمع آوری شده انتخاب کردیم و براتون الان میخونم. یکی بود یکی نبود، خاله خاله سوسکه‌ای بود که با پدرش زندگی می‌کرد. زندگی آنها به سختی می‌گذشت. به قول امروزی‌ها زیر خط فقر بود. بالاخره یک روز کاسه صبر خاله سوسکه لبریز شد، لباسش را پوشید و داشت پاشنه کفشایش را بالا می‌کشید که پدرش آمد. خاله سوسکه را که دید پرسید: خاله قزی، چهار خطی ازی، کفش قرمزی، کجا میری؟ خاله سوسکه سرش را زیر انداخت و گفت: میخوام برم دنبال کار آبرومندانه متناسب با مدرک تحصیلی. پدرش کمی فکر کرد و لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: اگه کسی در زد چی کار کنم؟ لبهای خاله سوسکه قرمز شد. سرش را زیر انداخت و گفت: اگه با کلاس بود یه جوری معطلش کن تا من بیام، اگه بی کلاس بود خودت ردش کن بره. پدر خنده شیطنت آمیزی کرد و گفت: اگه سرش به تنش بیارزم معطلش میکنه. خاله سوسکه راه افتاد. در راه هرچه به در و دیوار کوچه و خیابان نگاه کرد، آگهی ترهیم بود و تخلیه چاه فوری و به چند کارگر ساده نیازمندیم، به جز دو جا که روی دیوار نوشته بودند: بر پدر و مادر کسی لعنت که در این مکان آشغال بریزد، حتی شما دوست عزیز. رفت و رفت تا رسید به دکه روزنامه فروشی. ایستاد و از روزنامه مخصوص هر جناح یکی برداشت و به خودش گفت: تو هر کدوم که آگهی کار متناسب با تحصیلات پیدا کردم، انتخابات بعدی به جناح اونا رأی میدم. پول روزنامه را به روزنامه فروشی داد و خواست حرکت کند که روزنامه فروش با کلی لکنت زبان و رنگ عوض کردن پرسید: میبخشید خاله قزی، چادر یزی، کفش قرمزی، کجا میری؟ خاله سوسکه پشت چشم نازک کرد و گفت: دنبال کار متناسب با تحصیلاتم میگردم. روزنامه فروش نیشش تا بناگوش باز شد و گفت: خب راستش منم دنبال یه منشی میگشتم، میتونی پیش خودم کار کنی؟ خاله سوسکه سر تا پای روزنامه فروش را نگاه کرد و روزنامه فروش منظور خاله سوسکه را فهمید. گفت: در ضمن من فوق دیپلم فنی هم دارم. خاله سوسکه اخم کرد و سر برگرداند و گفت: ایش، دست کم لیسانس آخه. نه، منشی مطبوعاتی نمیشم، اگه بشم بدبخت میشم، امنیت شغلی نداره. 6 تا روزنامه گذاشتی اینجا، 2 تاش که سال به سال کسی سراغشو نمیگیره، 2 تاش هم کوتا را بیفته. همینطور که میرفت روزنامه ها را ورق میزد و آگهی هایشان را میخوان. رفت و خواند تا نگاهش افتاد به یک آگهی شرکت مشرم زون و شرکا که برای تکمیل نیروهای اداری خود از بین لیسانس‌های واجد و شرایط نیرو استخدام می‌کند. خاله سوسکه گفت: آخ جون، خود خودشه، یک کار متناسب با تحصیلاتم. بعد آگهی را از روزنامه جدا کرد و بدون آنکه اسم روزنامه را بخواند و توجه کند که مال کدام جناح است، بقیه روزنامه را انداخت توی سطل آشغال. خاله سوسکه رفت تا رسید به دکان قصابی. قصاب تا خاله سوسکه را دید گفت: خاله قزی، چهار قد یزی، کفش قرمزی، کجا میری؟ خاله سوسکه پشت چشم نازک کرد و گفت: دارم میرم به تهران. نسخه های قدیمی تر همدون است. دارم میرم به تهران کار کنم، پیش رمزون نون گندم بخورم، منت بابا نکشم. قصاب نیشش تا بناگوش باز شد. دستی به سبیل های براقش کشید و گفت: چرا بری تهرون که فردا زبون املال به مهاجرت و فرار مغزا و دامن زدن به تراکم در شهرهای بزرگ متهم بشی؟ خاله سوسکه پرسید: پس چی کار کنم؟ قصاب گفت: راستش مدتیه که منم دنبال یه منشی با تحصیلات عالیه میگردم. شاخک های خاله سوسکه از تعجب سیخ شد و پرسید: منشی با تحصیلات عالیه برای قصابی؟ قصاب چین به پیشانی انداخت و گفت: اولین که قصابی نو سوپر پروتئین، دویم مگه ما چیمونم بقیه کمتره؟ وقتی روزنامه فروش دنبال منشی میگرده چرا ما نگردیم؟ سیومش هم این که چون عصر الکترونیکه، مام خواستیم همه ی گوشتار رو دیجیتالی کنیم تا قافله عقب نمونی. خاله سوسکه پرسید: دیجیتالی یعنی چی؟ قصاب گفت: یعنی همین رایانه و اینجور حرفا دیگه. خاله سوسکه نگاه تندی به قصاب کرد و راه افتاد. قصاب از پشت سر پرسید: حالا کجا؟ خاله سوسکه گفت: من منشی قصاب نمیشم، اگه بشم بدبخت میشم. Thank you. موشه کنار خیابان ایستاده بود و هر کس از کنارش رد میشد آهسته چیزهایی میگفت. خاله سوسکه وقتی نزدیکتر رفت شنید که آقا موشه آهسته میگوید نوار سیدی، عکس نوار سیدی. خاله سوسکه هرچه دور و بر آقا موشه را نگاه کرد چیزی ندید. به آقا موشه گفت پس چرا یواش میگی؟ آقا موشه گفت آخه جنسای من هنوز مجوز ارشاد نگرفتن. خاله سوسکه خواست راه بیفتد که آقا موشه پرسید خاله قزی چه داری ازی؟ کفش قرمزی کجا میری؟ خاله سوسکه گفت دارم میرم به تهرون پیش رمزون نون گندم بخورم منت بابا نکشم. آقا موشه لبخندی زد و یک ور سیبیل دم موشیش را تاب داد و خودش را مرتب کرد و گفت چرا تهرون خاله سوسکه؟ مگه شهر خودمون کار قطعه؟ خاله سوسکه گفت کو کار متناسب با تحصیلاتم؟ من که هرچی گشتم پیدا نکردم. آقا موشه دوباره لبخندی زد و گفت واسه این که درست نگشتی؟ خاله سوسکه اخم کرد و گفت همه یه شهر زیر پا گذاشتم و وقت تو میگی درست نگشتی؟ آقا موشه لبخند به لب گفت بازم میگم درست نگشتی، مثلا این همه شهر رو گشتی یه تو که پا اومدی هم من بپرسی منشی تحصیل کرده احتیاج دارم یا نه؟ خاله سوسکه دوباره شاخکهایش سیخ شد. کار تو چیه که منشی تحصیل کردم نیاز داشته باشی آخه؟ آقا موشه سینه جلو داد و اخم کرد و گفت اختیار دارین، توزیع محصولات فرهنگی کار نیست. خاله سوسکه گردنش را کج کرد و گفت خب شاید آره. آقا موشه دوباره لبخندی زد و با دست تابی به یک ور سبیلش داد و گفت منم برای همین کار منشی تحصیل کرده میخوام دیگه، مدتیه که به این فکر افتادم که کارمو دیجیتالی کنم. خاله سوسکه کمی اطراف را نگاه کرد و گفت یعنی میگی منم اون سر کوچه مشغول کارشم؟ آقا موشه اخم کرد و دوباره سبیلش را تاب داد و گفت نه خیر، چه معنی داره یه خانم سر کوچه وایسه؟ تو خونه غذا درست میکنی، من سر کوچه محصولات فرهنگی میفروشم. خاله سوسکه گفت اهکی، آشپزی جز وظایف متصدی امور اداری نیست که. آقا موشه گفت باشه یه دفتر کار اجاره میکنی، ولی گرسنه‌مون شد چی؟ خاله سوسکه گفت خب پیتزا میخریم میخوریم. آقا موشه گفت اگه همش پیتزا بخریم خب برای خرید دفتر پول کم میاریم که. خاله سوسکه با شاخک‌های آویزان شروع کرد به فکر. آقا موشه برای اینکه خاله سوسکه را از ناراحتی در بیاورد گفت ولی اشکالی نداره خاله سوسکه، وام خود اشتغالی می‌گیریم. خاله سوسکه خندید و گفت خیلی دلت خوشه ها، با وام خود اشتغالی حتی نمیشه یه دیوار محل کارو خرید. موشه کمی فکر کرد، بعد یک دفعه نیشش تا بناگوش باز شد و گفت من یه فکر بکر دیگه دارم. خاله سوسکه گفت دیگه چیه؟ آقا موشه گفت میتونیم با گرفتن وام ازدواج بقیه دیواراشم بخری. لبهای خاله سوسکه سرخ شد، سرش را زیر انداخت. لبهای آقا موشه هم سرخ شد، سرش را زیر انداخت و گفت تازه من یه واحد درسی دانشگاهی مونده، میتونیم تو ازدواج دانشجویی شرکت کنیم، اینجوری هم خرجمون کمتر میشه، هم کلی هدیه میگیریم. همونطور که سرش پایین بود منتظر جواب خاله سوسکه ماند، اما هرچه صبر کرد جوابی از خاله سوسکه نشنید. پس سکوت را علامت رضایت دانست و با خوشحالی سرش را بالا آورد و گفت پس به این ترتیب قصه ما به خوشی و خرمی به سر رسید. خاله سوسکه تندی سرش را بالا آورد و گفت صبر کن، چی به سر رسید؟ خودت دوختی، خودت هم پوشیدی، تازه قصه ما شروع شده. من میرم خونمون، تو هم میری ننه باباتو برمی‌داری میای خونه ما. ببین من البته توقع زیادی ندارم، اما فقط به خاطر دختر خاله هام یکم رو مهریه حساسم، اونم در حد متعارف 8035 تا سکه طلا. آقا موشه یک دفعه سبیلهایش سیخ شد، با صدایی که از ته گلویش در می آمد پرسید حالا چرا 8035 تا؟ خاله سوسکه صدایش را نازک کرد و گفت تو شناسنامه 20 سالم، البته شناسنامه رو بزرگ گرفتن، 8035 تا سکه به تعداد روزای زندگیم، برای تو جالب نیست؟ آقا موشه تقریبا با گریه گفت البته که جالبه. خاله سوسکه گفت درزه، من با مراسم ازدواج دانشجویی مخالفتی ندارم، اما به خاطر دخترم و هم غیر از اون مراسم باید یه مراسم دیگه هم بگیریم، البته ساده. راستی ببینم اگر اختلاف سلیقه، ولی با نگاهی به جسم ریزه میزه و لاغر مردنی آقا موشه حرفش را ادامه نداد و گفت دربارش لازم نیست بپرسم، خودم از پسش برمیام. خب دیگه من رفتم، خیلی کار دارم، شما هم دیر نکنینا. خاله سوسکه این را گفت و برگشت و با عجله به طرف خانه به راه افتاد. قصه ما هم به سر رسید.
رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش، رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش. ما را چه گناه بود ما را چه گناه بود خطا کرد کمندش، ما را چه گناه بود، ما را چه گناه بود خطا کرد کمندش، با آن همه دل داده، با آن همه دل داده دلش بسته ما شد، با آن همه دل داده، با آن همه دل داده دلش بسته ما شد. ای من به فدای دل دیوانه پسندش، ای من به فدای دل دیوانه پسندش.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. سر راه خود به رودخانه ای رسیدند. عرض رودخانه زیاد بود و پل را هم سیل با خود برده بود. زن گفت تو چمدان را بردار، من بچه را بغل می کنم و در کنار هم از رودخانه عبور می کنیم. مرد پایی به آب زد و فوراً پایش را پس کشید و گفت نمی شود رد شد، آب ما را می برد. زن گفت آب انقدر هم بالا نیست. شوهر مخالفت کرد، از زن اصرار، از مرد انکار. دست آخر زن وارد رودخانه شد و تا وسط آن پیش رفت، به عقب برگشت و گفت آب کمی بالاتر از زانوست، می شود رد شد. مرد از جایش تکان نخورد. زن ابتدا چمدان را برداشت و به آن طرف رودخانه برد. برگشت بچه را بغل کرد و به شوهرش گفت بلند شو با هم می رویم. مرد گفت آب مرا خواهد برد. زن به ناچار بچه را به آن طرف رودخانه برد و بازگشت. باز از زن اصرار و از مرد انکار. بالاخره مرد راضی شد تا روی دوش زن سوار شود و از رودخانه بگذرد. زن این بار به سختی از عرض رودخانه عبور می کرد. وسط رودخانه که رسیدند قدری ایستاد تا نفسی تازه کند. خطاب به شوهرش گفت خیلی سنگینی. مرد بادی به غبغب انداخت و گفت خب معلومه، مردم ماشالله.
ای بابا، همش به این مردا تو این داستانا تیکه میندازن. الان این آقای تو رادیو گفت بابا اگه همین مردا خودشونو عقب نمیکشیدن و نمیشستن کنار، این خانوما کی میتونستن انقدر پیشرفت کنن؟ مردای مظلوم ننگ تنبلی هم میزنن بهشون. کو قدرشناسی، کو تقدیر، کو تشکر، کو آخه کو.
خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
همه جا جاذبه عشق تو که می کشی، او که دک تو گوش و مدخان که بگه گولم خواه. یه روزی تو کنج عشق دخت عاشق تندی، یه روزی تو عمق خشم مرد صادق تندی، یه روزی هم توی معصومیت عشق یتیم، یا زمانی هم توی دعا رو غایر توندی. همه جا تایی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. همه جا تایی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. لا 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 لا
حس خوشه تو بازیه دار کلکی با همون صداقت و سادگیه یبندری تو همون حس غریبه شوخ دوز و کلکی همه جا توی ببین چه ای که گولم نزده ای مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده ای همه جا توی ببین چه ای که گولم نزده مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده ای لا 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 بعد اگر نیست توی مهر و صفا توی وصل بین عشاق شفیق با وفا توی صلح بعد اگر نیست توی مهر و صفا توی وصل بین عشاق شفیق با وفا توی لیلی توی مجنون توی دلخوشیلی همه جا تو همه رن توی 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 خدا توی لیلی توی مجنون توی تلخ و شیرین همه جا تو همه رنگ توی 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 خدا همه جا توی ببین چه ای که گولم نزده مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده همه جا توی ببین چه ای که گولم نزده مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده لا لا لا
نگاهی به زندگی سیاسی و مبارزاتی یحیی سنوار.
شهید یحیی سنوار به عنوان یکی از رهبران برجسته حماس و فردی با تجربه گسترده در حوزه نظامی و سیاسی نقشی محوری در هدایت و رهبری حماس ایفا می‌کرد.
انا اقول بانه اكبر هديه يمكن ان يقدمها العدو والاحتلال لي وأن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا.
سنوار که به عنوان یکی از طرفداران سرسخت مقاومت مسلحانه علیه رژیم قاسم صهیونیستی شناخته می شود، از جمله رهبرانی است که استراتژی های بلند مدت حماس را در برابر رژیم قاسم هدایت می کند. سنوار در دوران کودکی و نوجوانی خود در محیطی رشد کرد که به شدت تحت تأثیر درگیری های رژیم صهیونیستی و فلسطین بود. او در این دوران با ایدئولوژی مقاومت اسلامی آشنا شد و به جنبش حماس پیوست که در سال 1987 تأسیس شده بود. سنوار در دانشگاه اسلامی غزه تحصیل کرد و در رشته عربی فارغ التحصیل شد. در همین دوران بود که به یکی از اعضای فعال حماس تبدیل شد و با سایر بنیانگذاران این جنبش مانند شیخ احمد یاسین و محمد زیف همکاری نزدیکی داشت.
اون 19 اکتبر 1962 در اردوگاه آوارگان خان یونس متولد شد. او اصالتاً اهل شهر مجدل در فلسطین اشغالی است. سنوار پس از آزادی از زندانهای رژیم صهیونیستی در سال 2012 یعنی در 50 سالگی خودش ازدواج کرد و 2 فرزند پسر و 1 دختر داره. او در مدارس اردوگاه جنین مشغول به تحصیل شد تا در نهایت تحصیلات دوره متوسطه خودش رو در یکی از این مدارس به پایان رسوند. سنوار وارد دانشگاه اسلامی غزه شد و در رشته زبان عربی مدرک لیسانس گرفت. برای 5 سال در شورای دانشجویی دانشگاه اسلامی فعالیت داشت و به عنوان دبیر کمیته فرهنگی و ریاضی و معاون این کمیته فعالیت کرد. پس از اون ریاست این شورا رو بر عهده گرفت و یک بار دیگه به عنوان معاون این شورا بین سالهای 1982 تا 1987 فعالیت کرد.
در دهه 1980 یحیی سنوار و تعدادی از همفکرانش تصمیم گرفتند تا شاخه نظامی را به منظور دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با اشغالگری رژیم غاصب تأسیس کنند. این شاخه نظامی که به گردانهای قسام معروف است به مرور زمان به یکی از قدرتمندترین گروههای شبه نظامی در منطقه تبدیل شد. نقش سنوار در تأسیس این گروه و سازماندهی آن بسیار حائز اهمیت بود و او به یکی از فرماندهان ارشد این شاخه تبدیل شد.
اما پس از دانشگاه یحیی سنوار در تأسیس نهاد امنیتی جنبش حماس نقشی جدی داشت و برای اولین بار امنیت فراخان رو به ریاست شیخ احمد یاسین در سال 1983 پایه‌گذاری کرد. سال 1986 او به همراه برخی دیگر از سوی شیخ احمد یاسین برای تشکیل سازمان جهاد و تبلیغ یعنی مجد تعیین شد که یکی از مهمترین رهبران این سازمان از ابتدای تأسیس به شمار میاد. هدایت و رهبری تعدادی از درگیری‌های مردمی با دشمن صهیونیستی بین سال‌های 1982 تا 1988 رو بر عهده داشت.
یحیی سنوار به عنوان یکی از رهبران ارشد و رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه نقش کلیدی در برنامه‌ریزی و هدایت بسیاری از فعالیت‌های دفاعی این گروه داشت. با توجه به موقعیت او در ساختار رهبری حماس گفته می‌شود که او در تصمیم‌گیری‌های مربوط به عملیات‌های بزرگ و مهم این گروه از جمله عملیات 7 اکتبر 2023 نقشی محوری داشته است.
اما زندان یحیی سنوار را نتونست خاموش کند. رهبری اسرای جنبش مقاومت اسلامی حماس در زندان‌ها برای چندین سال بر عهده او بود. سنوار به همراه برخی برادرانش چند اعتصاب قضا را هدایت کرد که مهمترین اونها در سال‌های 1992، 1996، 2000 و 2004 بود. او در زندان به زبان عبری تسلط پیدا کرد و دارای تألیفات و ترجمه‌های سیاسی و امنیتی است که مهمترین اونها عبارتند از ترجمه کتاب شاباک در همه جا.